أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام در تقديم أمار بود بر أصول عملية و از جمله اصل استصحاب. عرض شد در این که اماره بر اصول عملی مقدم است، لا خلاف و لا اشکال، همه بزرگان اتفاق نظر دارند، اما دلیل این که چرا مقدم است و چگونه مقدم است متفاوته. خدمتتون عرض شد که مجموعه ادله و انواع تقدیم حدود 7-10 تا میشه. مرحوم آیت الله خویی و دیگر بزرگان معمولا 3 قول رو در مسئله متذکر شدن: یکی تقدیم به ورود، دیگری تقدیم به حکومت، و سومی تقدیم به تخصیص. حالا ما شاید حدود 10-11 تا رو در این زمینه عرض کردیم انشاءالله. تخصیص رو در جلسه قبل عرض کردیم و پاسخش رو هم دادیم که وقتی ما ورود رو داریم که ورود خروج موضوعی است، اصلا نوبت به تخصیص نمیرسه که خروج حکمی است. این رو دیروز اشاره نکرده بودم، الان اشاره میکنم. ورود میشه خروج موضوعی، تخصیص میشه خروج حکمی. تا وقتی جا برای خروج موضوعی باشه، نوبت به خروج حکمی نمیرسد، به خاطر تقدم موضوع بر حکم. سر جای خودش خوندیم موضوع برای حکم به منزله علت تامه برای معلومه. پس رتبه موضوع مقدم است و ورودی که تصرف در موضوع می کند بر تخصیصی که تصرف در حکم می کند مقدمه. آری، اگر ورود یا حکومت معنا نمی داشت، اینجا لقائل ان یقول به تخصیص. اما وقتی ورود و حکومت معنا دارد، خصوصا ورود، دیگه نوبت به تخصیص نمیرسه. جان، همین دیروز البته توضیح ندادم، حالا اشاره میکنم. پس قول اول شد قول تخصیص و تمام شد. قول دوم قول وروده که باید این قول رو هم اشاره کنیم. مرحوم آیت الله خویی و دیگران مفصل میان این رو برای شما بیان میکنن، ولی من عرض کنم تخصیص یعنی رفع حکم از موضوع، رفع حکم از موضوع بدون تصرف در موضوع. اینو اصطلاحاً بهش میگیم تخصیص. اکرم العلماء الا الفساق من العلماء. ما رفع حکم وجوب اکرام کردیم از یک گروه از علما از موضوع، نه همه موضوع. اگر همه موضوع باشه دیگه تخصیص نمیشه، میشه چی آقایان؟ نسخ. میشه نسخ؟ نه، تخصیص رفع حکم از موضوع، البته بخشی از موضوع، بلا تصرف فی الموضوع. حکم از دائره ای و از محدوده ای از موضوع رفع میشود و تصرف در موضوع هم نمی شود. این میشه تخصیص. در نقطه مقابل تخصص عبارت است از خروج موضوعی تکوینی وجدانی. این میشه تخصص، که در تخصص از راه دلیل شرع وارد نمیشیم که بگیم دلیل شرع آمد پس کذا، نه، اصلا خود به خود این موضوع از تحت اون موضوعی که در دلیل آمده خارجه. این رو میگیم تخصص، اصطلاحا میگیم خروج موضوعی تکوینی وجدانی. مثل این که شارع میفرماید اکرم العلماء، موضوع در این دلیل علماست و جهال خود به خود از تحت عنوان علما خارجن. خروج جهال از موضوع که علما باشد، اینو اسمشو میگذاریم چی آقایان؟ تخصص. این هم تخصص. سومین مورد ورود، ورود یعنی این که موضوع منتفی میشود در موردی اما مقدمش تعبد شرعی است. به تعبیر دیگر انعدام الموضوع مع تعبد شرعی، این میشه اصطلاحا ورود. مثلا فرض کنید اصول عملیه یا عقلیه رو داریم، امارات رو هم داریم. اماره نسبت به اصول عملیه یا عقلیه این حالت رو داره، البته حالا بنابر قولی که این رو ورود میگیرن. مثلا فرض کنید در تخییر، موضوع تخییر چیه؟ تردید مکلف است بین دو طرف. خب اگر یک اماره ای آمد، یک خبر، یک شهادت عدلینی آمد، یک خبر ثقه ای آمد، یک طرف قضیه رو تعیین کرد، اینجا خود به خود اول تعبد شرعی بوده اما خود به خود دیگه موضوعی برای اون دلیل در ظرف و فرض ما نحن فیه باقی نمیمونه. اون موضوعش چی بود آیون؟ حیرت بود در مقام عمل. خب وقتی اماره آمده یک طرف رو معین کرده، من اول تعبد شرع آمد که اماره باشه، اما بعدن دیگه حیرتی ندارم در مقام عمل، به همون طرفی که اماره برش قائم شده اخذ میکنم. براءت عقلیه، قبح عقاب بلا بیان. خب موضوع براءت عقلیه چیه آقایان؟ عدم البیان است. دلیل شرعی اماره آمد، اماره میگه انا البیان، پس اول یه تعبد شرعی رخ میدهد، شارع ما رو متعبد به پذیرش اماره میکند، اونگاه بعد از تعبد به پذیرش اماره چی میشه؟ دیگه وجدانن موضوعی باقی نمیماند. چرا؟ چون دیگه من الان عقاب بلا بیان قبیح بود، الان بیان وجود دارد، پس نوبت به قبح عقاب بلا بیان بگید نمیرسد. احتیاط عقلی همینه، من احتیاط میخوام بکنم عقلا، به خاطر این که عقل میگه اگر دو یا چند طرف علم اجمالی داشتی و نمیدانستی تکلیف کدام طرفه، عقل میگه احتیاط کن تا به واقع برسی. حالا در مشتبه الوجوب احتیاط به اتیان کلیه ماست، در مشتبه الحرمه احتیاط به ترک کلیه ماست. پس عقل میاد میگه احتیاط کن، اما اگر اماره ای بر یک طرف قضیه داشتیم، دیگه اینجا من علم اجمالی ندارم بر این مطلب تا بخوام به خاطر تبعیت از علم اجمالی احتیاط کنم، بلکه چی دارم آیون؟ علم تفصیلی دارم. یا علم تفصیلی اگر عارض شد که معلوم، ولی به حل بحث ما اماره است، اماره هم کل علم. پس در نتیجه برگردیم، ورود چی شد؟ ورود اینه که اول یه عنایت تعبد شرعی صورت میگیرد، بعد از این عنایت تعبد شرعی دیگه موضوع باقی نمیماند. اینم شد چی؟ ورود. اما حکومت، حکومت یعنی این که حکم، حکم در واقع برطرف شده اما به لسان تصرف در بگید موضوع، تصرف حکمی به لسان تصرف موضوعی. مثلا فرض کنید ان الله حرم الربا، ربا حرامه. خب حکم چیه؟ حرمته. موضوع حکم چیه؟ رباست. اما اگر شارع آمد گفت لا ربا بین الوالد والولد، اینجا تصرف کرده در موضوع، یعنی میخواد بفرماید که ربایی بین والد و ولد نیست. خب بین والد و ولد که ربا هست وجدانن، چون دارن از همدیگه مثلا چی میگیرن؟ اضافه میگیرن. اما شارع میگه تعبدن، از من بپذیر این خروج موضوعی را که ربایی بین والد و ولد نیست. پس تصرف در دائره حکم میکنه در واقع، اما به تصرف در لسان دائره موضوع. حالا گاهی تصرفش توسعتنه، اخرى تصرفش تضییقنه. تصرف تضییقی مثل همین مثالی که زدم، تصرف توسعه‌ای میفرماید الطهارت واجبه فی الصلاه، حکم چیه؟ وجوبه. موضوع حکم چیه؟ صلات. متعلق حکم چیه؟ طهارت. اما میاد موضوع چی بود؟ آیون صلات بود. میاد در دائره موضوع تصرف میکنه و اتساع ایجاد میکنه. میگه طواف البیت صلاتون، طواف بیت الله الحرام چیه؟ نماز است. موضوع چی بود آقایون؟ نماز بود. موضوع یا متعلق نماز بود. حالا میاد در دائره اون توسعه میده، میگه طواف خانه خدا هم صلاته. وقتی طواف خانه خدا صلاته که موضوع بود، متعلق چی بود؟ طهارت بود. حکم چی بود؟ وجوب بود. میاد در دائره موضوع که صلاته تصرف میکنه و دائره رو توسعه میده، میگه یکی از افراد صلات هم چی آقایان؟ طوافه. الطواف بالبیت صلاتون، این هم میشه حکومت توسعه‌ای. حالا بعضی ها در حکومت قائل شدن که باید لسان عنایت، لسان نظارت هم باشد، که اگر لسان نظارت نباشد درست نیست. معنای نظارت یعنی تفسیریت، یعنی توضیحیت، یعنی اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم چی بشه؟ لغو بشه. اگر شارع نگه که یجب الطهارت فی الصلاه، بعدن بگه الطواف بالبیت صلاتون، خب صلاتون که صلاتون، بعد چی؟ پس باید یه دلیل محکومی قبلا وجود داشته باشد که دلیل حاکم بیاد و نظارت و نظر داشته باشه به دلیل محکوم، حالا تصرف کنه در دائره دلیل محکوم، در موضوع دلیل محکوم، اما توسعتن او تضییقن. پس بله، فقط فرقش اینه در تخصص موضوعاً منتفیز خود به خود، بله موضوعاً خود به خود و تکویناً منتفیز. در ورود تعبد شر میاد، موضوع منتفی می شود مثل تخصص که منتفیست، فقط در او منتفیست، در ورود منتفی می شود موضوع، در حکومت در موضوع تصرف می شود، موضوع کلن منعدم نمی شود. حالا تصرفش یا توسعتنه یا تضییقن. این تقریبا بیان این چهار اصطلاح، که چهار اصطلاح رو عمدتاً اون سه اصطلاح تخصیص و در قبال تخصیص تقییدم هست، تخصیص و تقیید و ورود و حکومت و اظهر و ظاهر که قرینیت دارن، اینا رو اصطلاحاً بهشون میگن موارد جمع بگید عرفی. خب روشنه آیه سوالی ندارید؟ خب برگردیم به ما نحن فیه. یعنی میخوان بگن که لغویت معنا نداره اینجا که شما بگید که اگه یعنی از اول لسان نظارت لازم نیست باشه. شاهدش اینه که اگر آمد و اول دلیل حاکم آمد وارد شد، شارع گفت اتباف و بالبیت صلاتون، بعدن آمد و گفت که تجب الطهارت و فی الصلا، اون دلیل حاکم وقتی آمده هنوز نظارتی به دلیل محکوم نداشته، شاهدش اینه که اصلا دلیل محکومی وجود نداشته، پس نظارت معنا ندارد اما حکومت معنا دارد. بعدن که اون دلیل آمد، این دلیل میشه چی؟ حاکم بر او. خب اصلا نظارت معناش اینه دیگه، یعنی یه دلیلی باشه که این دلیل ناظر به او بشه، تبیین کنه او را، تفسیر کنه او را. لسان نظارت یعنی لسان تبیینیت. علل قاعده وقتی محکوم بیاد بعد حاکم بیاد میشه نظارت و تفسیریت. خب برگردیم، دیروز قول تخصیص رو عرض کردیم و تمام شد. قول دوم قول ورود بود که قائل به این قول مرحوم آیا آخون بود و من تبعه. البته بعض از محققین مثل مرحوم شیخ اعظم، مثل مرحوم محقق نائینی، مثل مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامهم، اینها قول سوم رو قائلن که قول حکومت باشه. قول ورود عمدتاً قول آیا آخوند و من تبعه. خب دیروز وجه اول رو از قول ورود مثل که عرض کردیم دیگه، بله اولین وجه رو برای قول ورود اشاره کردیم و پاسخش رو هم دادیم. وجه دوم می فرماین اون چه که در لسان دلیل حرام شمرده شده چیه؟ نقض یقین است استنادن الشک. دلیل چی میگه؟ میگه لا تنقض اليقين بالشک. نقض میشه متعلق حکم. حکم میشه چی آقایان؟ حرمت. متعلق حکم میشه چی؟ نقض. پس متعلق حکم تکلیفی هم بارها گفتیم میشه فعل مکلف، یعنی کار مکلف که نقض کردن است، اینجا حکمی بهش تعلق گرفته که حرمت باشه، پس نقض شد حرام. کدام نقض شد حرام؟ نقضی که استناد به شک داشته باشد. لا تنقض الیقین بالشک. خب ان المحرم هو نقض الیقین استنادن الشک، و مع قیام الاماره لا یکون النقض مستندن الشک. دارن از لسان دلیل، لسان دلیل استصحاب استفاده میکنن. شارع میگه نقض یقین به شک نکن، یعنی استصحاب رو جاری بکن، اما اگر اماره آمد دیگه نقض یقین به شک بگید نیست، بلکه نقض یقین است به یقین، اما یقین تعبدی. پس نقض یقین به شک نشد. این هم وجه دوم برای بیان این که اماره چرا بر اصول و از جمله استصحاب که محل کلام ماست مقدمه. این وجه دوم. از این وجه پاسخی میدهن، میفرماین اصلاً از دلیل استصحاب این معنایی که شما فرمودید استفاده نمیشه. نخیر. چرا؟ چون وقتی حضرت سلام الله علیه می فرماین لا تنقض الیقین بالشک، اصلا منظورشون این نیست که نقض یقین مستندن الشک غلطه. حضرت در مقام بیان این نیستن به حیث لو کان رفع الید عن الحالت السابقت الیقینیه بداعی دیگر به قول ایشان مثل اجابت دعوت مؤمن باشه دیگه نقض حرام نباشه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ میخوان بگن این که شما میگید حرمت نقض یقین است به خاطر شک، معناش اینه که آیا اگر نقض یقین کردیم به خاطر چیز دیگه، دیگه نقض حرام نیست؟ در مقام بیان این جهت که نیستن اصلا، مراد حرمت نقض یقین است عند شک به ای داء کان، به قول آیت الله خویی. نقض یقین در ظرف شک به هر دائی که میخواد باشه، حالا چه داییش خود شک باشه یا دائی دیگری داشته باشد. خب بله، در مقام بیان نیست. حالا من عرضم اینه، به نظر ما این فرمایش آیت الله خویی پاسخ آقای آخون نمیشه، چون آقای آخون چی میگن؟ میگن حرام است نقض یقین به وسیله شک. آیت الله خویی میان میگن که نه، شک خصوصیت نداره، چون اگر شک خصوصیت میداشت، اگر ناقض دیگری میبود، پس نقض یقین به او اشکال نداشت. در حالی که اشکال دارد، پس معلوم میشود اینجا سر حرمت نقض، نقض یقین به شک نیست. قیاس استثنایی اتصالی میارن اگه بخوایم توجیه کنیم کلام آقای خویی رو. یه بار دیگه تبیین میکنم، شک گرفتن، بله شک گرفتن آقای آخون، شک رو به گونه ای گرفتن که اماره دیگه داخل در شک نیست. کی؟ بله، بله، اما حکومتن، حالا اون رو بعد میگیم انشاءالله، در حکومت میگیم. پس چی شد حاصل حرف مرحوم آقای خویی در مقام پاسخ؟ ایشان میفرمایم که وقتی میگیم لا تنقض الیقین به شک، حرمت نقض یقین به خاطر شک نیست، و الا اگر به خاطر شک بود، پس ما اگر به داعی دیگر به قول ایشان که اجابت دعوت مؤمن مثلا بود، دیگه باید نقض یقین به شک، نقض یقین به این شیء، این اجابت دعوت اشکال نداشته باشه. در حالی که اشکال دارد، پس ملاک حرمت نقض یقین به خاطر شک نیست. قیاس استثنایی اتصالی. با این بیان دیگه اشکالی شاید به کلام آیت الله خویی وارد نباشد. اما پاسخ دوم که آیت الله خویی از دلیل دوم ورود میدن، ایشان میفرماین آیه یعقوبی جواب سوال شما، مراد از شک خلاف الیقین است. خب خلاف الیقین رو اتفاقا خود آیا خوندم نظر شریفشون همینه. پس روایت چی میاد میگه؟ میگه نقض یقین به غیر یقین جائز نیست، نقض یقین به یقین جائز و بلکه واجب است. نتیجه اینه که چی میتونه نقض کنه یقین رو؟ بگید فقط یقین. خب مورد اماره این هم مشمول حرمت نقض قرار میگیرد، لعدم که اونها مفیدتن للیقین. اماره که مفید یقین نیست که بگید یقین آمد، پس دست از یقین سابق بر میداریم. ورود چی بود؟ عنایت تعبد بود اول، که همین لسان دلیل شرعی که لا تنقض. بعد معالا موضوع دیگه چی میشد؟ عوض میشد وجدانن. خب در اینجا مرحومای خویی میفرماین اماره که یقین نیست، که اگر اماره یقین بود فرمایش شما یا خون خوب بود، یقین آمده پس دیگه شک کلن زائل شد، میشد نقض یقین به یقین. اماره موضوع جریان استصحاب که نقض یقین به شکست رو چه کار میکرد؟ برمیداشت. اما اشکال کار اینه که اماره یقین نیست، پس وجدانن شک را بر نمیدارد، لذا ورود درست نشد. این هم پاسخ دوم. درسته، کل یقینه. بله، باز دوباره میشه حکومت، یعنی دوباره آمدید شما گفتید که دائره موضوع توسعه دارد، یقین تعبدی که اماره باشد رو هم شامل میشه، پس حکم هم که جواز نقض باشش توسعه پیدا کرد. جواز نقض فقط برای یقین نسبت به یقین بود. اگر بگید اماره هم یقین تعبدیست، یه خودش حکومته، یعنی شارع آمده در دائره موضوع که یقینه تصرف کرده، گفته یقین اعم از یقین وجدانی و یقین تعبدیست که اماره باشه، و این میشه همون حکومتی که مای مرحوم شیخ، مای محقق ناینی، مای مرحوم آیت الله خویی قائلیم. خب جانم، ورود همینجا اگر به اصطلاح بیاد شارع بگه که مثلا شارع بیاد اینجوری بگه نقض یقین به یقین جائز نیست، شارع بیاد یه چیزی رو بگه یقین است، بله بیاد بگه اما الامارتو یقینون، اماره یقینه، اینجا چرا دیگه مثل همون میشه دیگه.
در صورتی که جناب آخون معروف خراسانی میفرمند در عنایت شریعت که مقدم باشه، توی بحث اماره بود، چون معذریت منجزیت آخون میگه، میگه قطعا حجت، یقینا حجته، چون یقینا حجته، پس در اصل وجدانن
او حجت تقریب اول بود، تقریب دیروز بود.
درسته،
ولی باید تقریبها رو جدا جدا لحاظ کرد. تقریب دیروز تقریب حجت بود، الان ما تقریب دوم رو گفتیم، نقض یقین به شک با این توضیحاتی که دادیم. اما تقریب سوم و وجه سوم برای ورود میفرماین، بعضیا چهار وجه بیان کردن ولی مرحوم آیت الله خویی سه وجه رو گفتن، منتقار مراجعه کنید و بعضی از کتب دیگه چهار و یا پنج وجه رو بیان کردن. وجه سوم اینه که مرحوم آیا آخون میفرماین رفعیت از متیقن سابق، نه رفعیت از یقین که از وقتی میگفتیم، نه رفعیت از متیقن سابق، که سر این رفعیت قیام اماره بر ارتفاع و نقض متیقن سابق هست. به خاطر چی ما رفعیت میکنیم از متیقن سابق؟ به خاطر این که یقین داریم که اماره حجت است. چون اماره حجت است ما رفعیت میکنیم از یقین سابق، از متیقن سابق، احسنتم، چون اماره حجت است رفعیت میکنیم از متیقن سابق، یعنی متعلق اماره و چیزی که اماره بر طبق او وارد شده، این در واقع حالا که اینجوری شد رفعیت میشود از اون متیقن به خاطر یقین جدید، که متیقن جدید چیه؟ حجیت الاماره است. به خاطر حجیت اماره دست برمیداریم از متیقن سابق. بعد تعبیر زیبایی دارن میفرماین از الامور الظنیه لابد و انتنتهی الال علم، امر زنی باید بالاخره منتهی به چی بشه؟ به علم بشه. و الا اگر منتهی به علم نشه سر از تسلسل باطل در میاره. خب ایشان میفرمایند پس در واقع در اینجا ما رفعیت از متیقن سابق میکنیم به وسیله اماره به خاطر یقین به حجیت اماره، یعنی یقین به حجیت اماره سبب شد ما رفعیت کنیم از متیقن سابق. روشنه؟ این هم یک نحوه بیان دیگر که برای ورود که ما چکار میکنیم آیون با یقین به امار به حجیت اماره رفعیت میکنیم از متیقن سابق. لا تنقض الیقین، این تقریب سوم ورودو دارم میگم، لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن، لا تنقض المتیقن سابق را به وسیله هیچ شیئی الا به وسیله چیزی که یقین به حجیتش داری، متیقنی که حجت است. این میشه تقریب سوم، رفعیت از متیقن سابق به وسیله متیقن لاحق. این خب آقا اماره که یقیناور نیست، اماره زناور است. در تقریبای دیگه میگفتیم اون زن کل علم است، علم هست. اینجا نمیگیم اون زن حاصل از اماره علم است که اگر ای باشه میشه او تقریبای قبلی، میگیم نه، زن حاصل از اماره چیه؟ حجت است. حالا حجیتش یقینی است، یقین داریم بهش اما یقین داریم به حجیتش. تقریب قبلی میگفت که زنه یقین است، یقین تعبدی. اینجا میگه یقین داریم به حجیتش، فرق کرد دیگه. این هم تقریب سوم برای ورود. یک کلمه بگیم و بحث ورود رو جمعش کنیم. مرحوم آیت الله خویی و بزرگان دیگر در مقام پاسخ به این ورود میفرمایند ظاهر فرمایش حضرت که میفرمایند ولکن انقضه به یقین آخر یا تنقضه به یقین آخر که جمله خبریه در مقام انشاء هست، ظاهر فرمایش حضرت اینه که اون یقین دوم متعلق است به ارتفاع ما تعلق به حدوث الیقین الاول. یقین دوم میاد مرتفع میکنه اون چیزی رو که یقین اول گفت حادثه. یقین اول داشتیم به عدالت زید، این یقین دوم میاد همون چیزی که یقین اول به او تعلق گرفته بود که عدالت زید باشه رو یقین دوم چه کار میکنه آقایان؟ بر میداره. من یقین داشتم زید دیروز عادله، امروز یقین پیدا کردم که زید الان عادل نیست. یقین دوم چه کار کرد؟ چیزی که یقین اول به حدوث اون شی که عدالت زید باشه تعلق گرفته بود، یقین دوم میاد ما تعلق به حدوثه الیقین الاول را چه کار میکنه؟ مرتفع میکنه و بر میداره. کار یقین دوم اینه دیگه. اصلا ما اینجا گفتیم متیقن دیگه، کلام سر متیقن هاست. بله 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 همین رو میخوام عرض کنیم. احسنتم، همینه. آیت الله خویی میفرمایند پس اون قضه به یقین آخر یعنی چی؟ یعنی یقین دوم بیاد و سبب ارتفاع ما تعلق به الیقین الاول بشود. یعنی یقین دوم میاد چی رو بر میداره؟ متیقن اول رو بر میداره. روشنه تا اینجا؟ بله دیگه، متیقن دیگه، متیقن. نه نه خیر، یعنی این یقین دوم که اماره باشد، حالا فعلا اماره رو بذارید کنار، یقین، اصلا یقین جدید، یقین جدید که میاد اون چه که با یقین اول میگفتیم حادث شده او رو بر میداره، تا اینجا که حرفی نیست که. خب بعد میفرماین لیکون الیقین الثانی ناقضن للیقین الاول، اگر بخواد نقض یقین اول کنه معناش اینه که ما تعلق یقین اول به حدوثش او رو برداره دیگه، و الا نقض یقین به یقین صادق نیست که. خب یقین اول باشه. بله بالاتر میفرماین بلکه بعضی از روایات صراحت در این مطلب داره، روایتش رو میفرماین در صحیح زراره که اونجا گفت آجون آیا وضول آیا چرت و دو چرت سبب نقض وضو می شود یا نه، بعد گفت فان حر که فی جنبهی شیء و هو لا یعلم، اگر یه چیزی تکون میخوره ولی این نمیفهمه، حضرت فرمودن لا حتی یستیقن انه قد نام، بازم این موجب وضوع جدید نمی شود مگر این که یقین کنه به این که این آقا خابیده. خب پس فجعل فیه الناقض لليقین یقین به طهارت الیقین و به رافع طهارت، یقین به طهارت رو یقین به رافع طهارت که رافع طهارت چی آقایان؟ نوم هست برداشته. اگر اینو برداشته و پس اینجا یقین دوم در مورد قیام اماره متعلق به ارتفاع ما تعلق به الیقین الاول نشد. روشنه یا نه؟ بله بله بله. خب ایشون میگه که با یقین این کار رو نکردیم، بل به شیء آخر و هو حجیت الامارات، حجیت اماره آمده این کار رو میخواد بکنه. فلا یکون مصداقا لنقض الیقین بالیقین بل مصداق نقض یقین به غیر یقین. ایشون مرحوم آیت الله خویی میفرماین فجعل فیه ناقض للیقین بالطهاره الیقین به رافع الطهاره و هو النوم، در جایی که یقین به رافع طهارت داریم دست از اون یقین سابق بر میداریم، اما در مورد قیام اماره آیون ما یقین به رافع اون شیء قبلی داریم؟ خیر، چون یقین بهش که نداریم. آره یقین وجدانی نداریم، یقینم اگر داشته باشیم میشه چی؟ تعبدی. خب پس دائره رو توسعه داد، اگر او باشه میشه حکومت. هازا تمام الکلام در قول ورود و سه وجهی که برای قول وروده. انشالله اگر عمری باقی بود در جلسه روز شنبه انشالله قول به حکومت رو هم عرض میکنیم. ایام ولادت حضرت آقا امام باقر علیه السلام و ولادت آقا امام هادی علیه السلام رو محضر مبارک امام عصر علیه السلام و شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنیم و در آستانه شهادت حضرت هادی سلام الله علیه هم هستیم، لذا درس فردا چهارشنبه تعطیل، انشاءالله روز شنبه به حول قوه الهی ادامه بحث خواهد آمد ولله الحمد.